27 پاس تهران رو برد. در مهمترین دیدارهای هفته 17 لیگ برتر هندبال نیز امروز شهید چمران لارستان با زاگرس جنوبی و کازرون و نفت و گاز گتساران با هم دیدار خواهند کرد. سپاس از همراهیتون.
متشکرم آقای بیگلو. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با این مجموعه خبری همراه بودید. به تلویزیون عزیزان برسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:24 است. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم، خدمتتون سلام عرض میکنم. بعد از ظهر شما به خیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ساعت 14:31 است. از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستم. جمعه 14 دی ماه هست و دوم رجب المرجب. انشالله که حالتون خوب باشه و ایام به کام شما باشه انشاءالله. اولین برنامه ما پرسمان مهدویه که هلوش 20 دقیقه تقدیمتون میشه و بعد از اونم 14:50 میتونید راهبرد رو انشالله بشنوید. پرسمان مهدوی تقدیم شما از این لحظه.
و نورید ان نمون علی الذین استضعفون فی ونجعلهم
ائمه. مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
ونجعلهم ائمه ونجعلهم
دنیای پل از دوم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. ای عشق، تو آمدی حیاتم دادی، از ظلمت و تیرگی نجاتم دادی. من تشنه یک سرود روشن بودم، جامی ز زلال صلواتم دادی.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر امام السر و العلن، دافع الکرب و المحن، صاحب الجود و المنن، حضرت حجت ابن الحسن. و سلام به شما عاشقان امام مهدی، شما شنوندای بزرگوار برنامه پرسمان مهدوی. از رادیو معارف در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان. استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
بزرگوارید. 025 329 10 551 و 552 و سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیارتون هست که پرسش های مهدوی خودتون رو بپرسید و استاد یوسفیان به اونها پاسخ بدن.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج،
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خب با اجازه کارشناس محترم برنامه بریم سراغ پیمکا. جا اجازه میفرمایید.
در خدمتتون هست.
عرض کنم که 910-0780. حالا من مضمون پیمکشون رو بخونم. گفتن که توی ذهن مردم غلط پر کردن. مردم فکر میکنن که امام با یک اشاره مثلا هواپیما رو در آسمان نگه میدارن، یا اگر کسی با تفنگ پر روبروی حضرت باشه اگر امام نخوان اون تفنگ کار نمیکنه. بعد گفتن من قبول ندارم نظر کارشناس چی. البته من به کارشناس و حرفاشون تا 99% اعتقاد دارم. حالا 1% دیگه در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. این سوال شاید برگشت به این سوال داشته باشه که اگر حضرت تشریف بیارن و جنگ مسلحانه شکل بگیره، ما شنیدیم امام زمان علیه السلام مثلا شمشیر دارن، بعد چطور با شمشیر میخوان در برابر این سلاح ها بجنگن؟ بعد اون وقت بعضی ها میگن که اونجا حضرت مثلا هواپیماها رو تو آسمون میتونن بزنن، یا مثلا یه نگاه به هواپیما میکنن منفجر میشه، شبیه این فیلم های اکشن که حالا مثلا شمشیرهای خاص و اینجور چیزها هست. این نکته رو من خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که در این که حضرت از امدادهای الهی بهرمند هستند هیچ شک و شبهه ای نیست. همه انبیا از امدادهای الهی بهرمند بودند. همه حجتهای آسمانی بر قدرت الهی تکیه داشتند و خداوند هم در جاهای خاص امدادهای خاص را دارند. مثلا داستان حضرت موسی و دریا یکی هست، یا جنگ بدر و بارش باران و امداد ملائکه بله. یکی هست. اینها سر جای خودش محفوظ هست. بنابراین این که حضرت قدرت داشته باشن و بتونن با حمایت الهی کارهای خارق العاده ای رو انجام بدن، این هست. اما این نکته رو باید توجه داشت در رابطه با سلاح امام زمان علیه السلام، ما نمیتونیم حرف کاملی رو بزنیم. مثلا بیایم بگیم که حضرت یه سلاح پیشرفته تری دارن، یا بیایم بگیم که مثلا حضرت به صورت قدرت‌های غیر طبیعی دارن کاری رو انجام میدن. چرا ممکن هست در یک رویداد خاصی، در یک فضای خاصی حضرت مثلا از قدرت خاصشون استفاده بکنن، یه هواپیمایی رو هم مثلا اگر اون زمان هواپیمایی باشه منفجر بکنن؟ ممکنه. متمرت اینی که تو ذهن مردم هست، این شبیه داستانهای اکشن و فیلمهای تخیلی هست. نه، در زمان ظهور جنگ صورت میگیره، قیام مسلحانه هست. سلاحی که حضرت دارن سلاحی هست که در اون فضای جنگی قابلیت ارائه داشته باشه، یعنی طرفین بتونن بجنگن. این که حتما حضرت برتر هستن به خاطر امدادهای الهی، این هست. بیایم اینجوری نگاه بکنیم به مسئله، و اون این که بسیاری از کسانی که الان در خط دشمن ظاهرن هستند، بالاخره هواپیما رو باید افرادی سوار بشند و به قول معروف برانند، پرواز کنند. بسیاری از این افراد با حرکت امام زمان، دعوت حق، هدایت اولیه‌ای که ایشون میدن، در برابر حضرت کرنش میکنن، خضوع میکنن. یعنی یه نکته رو جناب آقای حبیبی من بگم خیلی جالبه. من روایات جنگ رو بررسی می‌کردم، بیشترین فضای جنگ که در روایات بهش پرداخته شده به قبل از ظهور برمی‌گرده.
درست.
در جنگ‌ها، درگیری‌ها، کشتارها، مرگ و میرها اصلا ربطی به فضای ظهور نداره. در فضای ظهور محدوده جنگ اصلا خیلی سبک دیده شده. این نشانگر این هست که وقتی آقا تشریف میارن، چون مردم، توده مردم، بسیاری از این سربازان هم همینطور هستن، دوست دارن حق رو، اصلا بسیاری از این اتفاقات رخ نخواهد داد. بنابراین من تو پاسخ این سوال این نکته رو میگم، این اتفاقات بسیاریش رخ نخواهد داد. ممکنم هست در یک مورد خاصی حضرت از قدرت خاصشون استفاده کنن.
بله، خیلی ممنونم. باز هم در خدمت حضرت عالی و شنونده بزرگوار هستیم از رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب حاجا یوسفیان، گفتن چرا با وجود دعای الهی الهمنا لا نحب تأخیر ما اجلت ولا تأجیل ما اخرت در دعای 33 صحیفه سجادیه ما تأجیل در ظهور حضرت حجت رو از خداوند خواهانیم؟ 937-57-20 اشاره که درست خونده باشم.
ببینید، ما یک تأجیل داریم، یک عجله. عجله یعنی آدم یک کاری رو میخواد شکل بگیره ولی دقت نمیکنه که این کار مقدماتی داره و بدون اون مقدمات که نمیشه اون کار شکل بگیره.
بح.
اینجا عجله میه، میگن عجله نکن، یعنی بذار ظرف زمانی اون کار شکل بگیره.
بله،
این کار غلطیه. اینم که میگن عجله کار شیطان هست، گاهی اوقات تو دهانهای مردم هست، اینجاست. یعنی بدون اینکه بستر اون کار فراهم بشه وارد یه کاری بشی، طبیعتاً
شتاب زدگی نباید بشه،
شتاب زدگی بیخود میشه. گاهی اوقات هست نه، ما میریم تو فضای تعجیل. یعنی چی؟ یعنی بنا هست یک ظرفیتی در یه زمانی شکل بگیره، ما میخوایم این ظرفیت با لطف الهی زودتر شکل بگیره، یعنی مقدمات زودتر فراهم بشه. تعجیل اینجاست.
بله.
یعنی ما از خداوند نمیخواهیم آن چیزی که به صلاح ما نیست زودتر اتفاق بیفته، ما از خدا میخواهیم که آنچه به صلاح ما هست عنایت بکنند، در صورت امکان زودتر رقم بخوره. این دعای ما هست.
درست.
تو فضای امام مهدی علیه السلام و درخواست تعجیل فرج حضرت ولی عصر این اتفاق میفته. یعنی ما این را می دانیم که آمدن امام زمان منوط به شرایط و زمینه هاییست، از خداوند می خواهیم که این شرایط و زمینه ها زودتر محقق بشه تا اون کار در بستر خودش رقم بخوره. بنابراین این دعا با درخواست ما منافات داره. یعنی دو تا فضا هست. جالب این هست، دوریه دعاهایی که مربوط به امام زمان علیه السلام هست، ما رگه هایی از درخواست تعجیل نه درخواست عجله داریم. یه دعایی هست که شما همیشه میگید تنها دعای مستجاب به نظرم، این اصلا روایت داره که وقتی صلوات میفرستید با وعجل فرجه هم بفرستید. این معلوم میشه که بحث تعجیل در فرج در فضای عجله نیست.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای یوسفیان عزیز. ما هم صلواتی رو به ساعت مقدس حضرت ولیعصر امام زمان علیه السلام تقدیم میکنیم. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام، راه نجاتی بفرست، فرمود که با زمزمه یا مهدی نظر گل نرگس صلواتی بفرست.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب همچنان با پرسمان مهدوی با شما همراه هستیم. فرصتی است که یک سوال دیگر هم بپرسم. صمد حسنپور از ماکو گفتن که چرا در جامعه و دولت شیعه ایران روز و ساعت خاصی برای دعا و طلب ظهور امام زمان علیه السلام انجام نمیگیره؟ اصلا چرا کار خاصی برای ظهور انجام نمیگیره، حالا که اصلا انجام نمیشه؟ اینم جای بحث داره دیگه. حضرت عالی توضیح بفرمایید.
ببینید، این که ما روز و ساعت خاصی رو بگذاریم، این خلاف سفارش اهل بیته.
بله.
چون اونها میگن دائما در فضای امام زمان باشید، به یاد امام زمان باشید. ما جالب این هست، مثلا در مورد نماز، با این که 5 نماز خاص داریم در 5 نقطه، منتها خداوند در آیات متعددی اشاره میکنن که شما دائما ذکر الهی رو داشته باشید، نوافل و نمازهای مستحبی. اصلا این که ما بخوایم مثل مسیحی ها تقریبا میشه که بگیم روز یه شنبه بیاییم کلیسا دعا بکنیم و بعد دفتر دین بسته بشه، روزهای دیگه تو کار خودمون
باشه.
نه، همیشه باید به یاد امام باشه. البته در عین این که ما همیشه به یاد حضرت هستیم، سالهای سال هست که در بین مردم یک سری روزها و شبهای خاصی هست، مثلا شبهای چهارشنبه
ویژه‌تر
به یاد امام هستن، روز جمعه صدا و سیما، رسانه ملی و به شکل‌های مختلفی دعاهایی که مرتبط با حضرت هست مطرح میشه. این یه نکته. پس این که بگیم روز و ساعت خاصی باشه، این به نظرم میاد صحیح نباشه. این که چرا کار خاصی برای ظهور انجام نمیشه، به نظرم میاد که این شنونده محترم باید مقداری اطلاعات خودشون رو توی این زمینه بیشتر بکنن.
بله.
میپذیریم که ما کوتاهی میکنیم در مورد امام زمان، اما فعالیت‌های خوبی هم صورت گرفته.
بی‌انصافی بگیم اصلا کاری انجام
نمیشه. الان حالا من تو فضای حوزه رو که هستم اشاره بکنم، چقدر مراکز تخصصی شکل گرفت، چقدر دانش مهدوی عمیق‌تر شد، چقدر اطلاعات عمومی مردم بالاتر رفت، چقدر در فضای رسانه ملی و چقدر در فضای مجازی، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی معارف مهدوی در حال پردازش هست. اینکه کار داره انجام میشه باید بپذیریم، و مثلا همین مرکز تخصصی مهدویت که من توفیق دارم اونجا خدمت گذاری میکنم، چقدر کتاب تدوین شده، چقدر مجله هست، چقدر سفرهای تبلیغی دوستان کارشناس رفتن، بسیاری از این سفرها تو مناطقی بوده، میشه بگیم مناطق عجیب غریب، محروم. یعنی معارف مهدویت یک انتشار فوق‌العاده‌ای پیدا کرد توی سطح جهانی. یکی از دلایل دشمنی این دشمنان با ما به خاطر بحث معارف مهدویتی هست که اینطور گسترش پیدا کرده.
بله.
ولی همیشه باید بگیم ما کوتاهی کردیم.
بله، حالا نمونهش رو توی همین رادیو معارف و رسانه ملی داریم میبینیم که خب ده ها و صد ها و هزاران برنامه‌ای که داره تهیه میشه و تقدیم میشه. باز هم بله، فرمایش از داری کمکاری باز هم هست. هممون باید همیشه این نظرشون کم کار کردیم تا انرژی داشته باشیم، تا امید داشته باشیم، تا این انگیزه باشه که بیشتر کار بکنیم انشاءالله تو این زمینه.
انشاءالله.
خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم آقای یوسفیان عزیز. انشاءالله باز هم توفیق باشه توی برنامه‌های بعدی در خدمتتون باشیم.
حالا من اینم بگم، خود همین بحث پرسمان مهدوی هم یه کاری هست،
یه قدم کوچک.
خیلی التماس داریم. خدا حافظ شما باشه.
سلامت باشید. به اتفاق کارشناس محترم برنامه، تهیه کننده عزیزمون آقای اکبر طالبینی و سردبیر محترم برنامه، مهندس مهابادی صدا بردار عزیزمون، با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که با پرسمان مهدوی در خدمتتون باشیم. 30553 در اختیارتون هست همچنان، و 025-329-10551 و 329-10552. در سایسار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
در میانه دست هیدر پیداست، نور مهدی بر نگین مولاست، جبه او آرزوی دل هاست. یبن زهرا، یبن زهرا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بیستوبار سوی بله های فخر و افتخار. هموطن به پیش هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز خدمتون سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. برنامه راهبرد رو از رادیو معارف میشنوید. ما در این برنامه با محوریت سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی، راهبردهای محور مقاومت رو در شرایط خاص با توجه به تحولات اخیر کشور سوریه مورد بحث و بررسی قرار میدیم. میهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف هستن. خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همه شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون عرض سلام و خدا قوت دارم. انشالله مباحثی که مطرح میکنیم مرضی رضای امام زمان از جلال فرجه و شریف باشه.
انشاءالله. ممنون از حضور حضرت عالی در این برنامه و تشکر از شما مخاطبان برنامه راهبرد که این فرصت رو در اختیار برنامه قرار دادید. انشاءالله مباحث مورد عنایت و انتخاب شما قرار بگیرد.
مقاومت اصلا یعنی چه؟ مقاومت به معنای ایستادگی در مقابل سلطه آمریکا و هر سلطه‌گر دیگری است. این معنای مقاومت. مقاومت به معنای مبارزه با وابستگی به این قدرت هاست. مقاومت یعنی ملت ها نوکر قدرت برتری مثل آمریکا و امثال اینها نشن. این معنای مقاومت. مقاومت به این معنا در باور ملت‌های منطقه ریشه داره. به دولت‌ها کار ندارم. در ملت‌ها برای مقاومت اهمیت قائلن. ریشه مقاومت در ایمان ملت ها و باور اوناست. دیدید بر سر غزه ملت های منطقه شکا کردن، کسانی که نه زبان اونها رو دارن، نه منطقه اونها رو دیدن، نه خود اونها رو میشناسن، در سرتاسر سر این منطقه، حالا به یک صورت در سرتاسر سر دنیا ایستادگی کردن علیه رژیم صهیونی و به نفع مردم غزه. این باور مشترک ملت های منطقه اینه. علت هم همینه. ببینید الان 75 سال تقریبا از غصب فلسطین میگذره. 75 سال. خب یه حادثه ای که 75 سال پیش اتفاق افتاده باید تدریجا کمرنگ بشه، از یاد افراد بره دیگه، باید خاموش بشه. امروز ایستادگی ملت‌های منطقه و خود فلسطینی‌ها برای مسئله فلسطین شاید از اونچه که در اول کار اتفاق افتاد 10 برابر بیشتره. به جای اینکه خاموش بشه داره شدت پیدا می‌کنه. این خصوصیت یک باور مشترک و عمومی اینه. و این البته ادامه پیدا خواهد.
الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، الله الله، الحمد لله.
پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری.
سبحان الله.
رادیو معارف، برنامه راهبرد.
ولا اله
دوستان گرامی، ما تحولات کشور سوریه رو از 100 سال اخیر بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی مورد دقت و بررسی قرار دادیم و رسیدیم به تحولات این روزهای کشور سوریه. پس از تبیین نکات مقدماتی بحث به اینجا رسیدیم که چالش هایی که دولت بشار اسد در سالهای اخیر باش مواجه بوده چی بوده؟ و علت این اتفاقات سریع و زود هنگام و عقب نشینی دولت مرکزی در برابر مهاجمین چه دلایلی داشته که جناب استاد مشکیباف مباحث برنامه گذشته رو در این خصوص ارائه فرمودن. انشاءالله یک اشاره کوتاهی میکنن تا با طرح مباحث جدید در این برنامه هم از محضرشون استفاده کنیم. بفرمایید.
بزرگوارید، ما جلسه قبل اجمالا به این نکته اشاره کردیم که قاعدتا اگر بخواد بحران سوریه تحلیل بشه باید هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی مورد واکاوی قرار بگیرن. اجمالا هم اشاره شد که در مسئله عوامل داخلی یکی از اصلی ترین اشتباهات جناب بشار اسد که با فشار آمریکایی ها و کشورهای عرب بود مسئله تعدیل جریان دفاع الوطنی بود.
بله.
خب قاعدتاً سوریه به عنوان کشوری که شاید بشه گفت مشابه لبنان عروس منطقه است، مورد طمع ابرقدرت‌های دنیاست. با وسعت 185 هزار کیلومتری که یک هشتم یک نهم ایران میشه، به علت دسترسی فوق‌العاده‌ای که جلسه اول هم عرض کردم به دریا داره، به کشورهای عرب زبان داره، به شرق و غرب داره، به مدیترانه دسترسی قابل توجهی داره و از اونور هم منطقه نفتخیزی قلمداد میشه که از منابع طبیعی سرشاری برخورداره، حتما مورد طمعه. عنصر اساسی که این سالها نتونسته بودن سوریه رو از بین ببرن و حتی با وجود تروریست های اجاره‌ای که فرستادن در سوریه، از خود داعش تا بلک واتری که تزریق کردن داخل سوریه تا بتونن ورق رو برگردونن، اما باز هم در این فرایند موفق نشدند. سوریه به عنوان کشوری که مورد طمع عمده ابرقدرت‌های دنیاست و شما در تاریخ هم می‌بینید سوریه یک زمانی جزو مناطق مستعمره فرانسه است، مقطعی از زمان انگلیس بهش نظر داره، الان هم که خب به تبع آمریکایی‌ها و اسرائیل هم می‌بینید هنوز این کشور معلوم نشد چه اتفاقی داره توش می‌افته، از جنوب شروع کرده به جلو آمدن و داره اشغالش می‌کنه.
بله.
و تمام توافق‌ها رو هم زیر پا می‌گذاره، معلومه که این کشور چقدر مورد طمع بوده برای دست‌اندازی و چنگ‌اندازی بهش. لیکن اگر بخوام جدای از عوامل